بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. هفدهمین حقی که در سلسله حقوق رساله مبارکه امام سجاد ذکر شده است، حق مالک است. می فرماید و اما حق سائسک بالملک فنهو من سائسک بالسلطان الا ان هذا یملک ما لا یملکه ذاک تلزمک طاعته فی ما دق و جل منک الا ان تخرجک من وجوب حق الله و یهول بینک و بین حقه و حقوق الخلق فاذا قضیته رجعت الى حقه فتشاغلت به ولا قوة الا بالله. حق مالک تو به مانند حق سلطان است، با این تفاوت که مالک امتیاز بیشتری دارد. تو موظفی که در هر امر کوچک و بزرگ او را اطاعت کنی، مگر این که تو را از حقوق واجب الهی باز دارد و از انجام وظایف عبودیت و بندگی مانع شود. پس هرگاه حق خدا را ادا کردی، باید که به انجام حقوق مالک اهتمام کنی. این ترجمه تحت اللفظی عبارات. اولین مطلبی که بعد از بیان این حق به ذهن انسان خطور می کند این است که آیا اسلام بردداری و بردفروشی را پذیرفته است و بالملازمه قبول دارد که بنی آدم به دو طائفه و دو طبقه آقا و برده، مالک و مملوک، مولا و عبد منقسم می شود؟ از آیات وارده در تکریم انسان که می فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که ای انسان ها ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به طوائف و شعب مختلف منقسم کردیم تا معلوم باشد که شریفترین و ارزشمندترین شما با تقواترین شماست. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را تکریم دادیم. از این دعایه به خوبی پیداست که نفس انسانیت مورد مکرمت و تعظیم آفرینش است و معیار برتری انسانها صرفاً تقوا و پاکدامنی است و هیچ چیز دیگر ملاک ترجیح و مولویت و سیادت فردی و یا افرادی بر طائفه دیگر نمی شود. و در روایات وارده فراوانی هم این مطلب رو ما میابیم که لا فخر لعربی علا عجمی ولا لعجمی علا عربی ولا لعبیز علا لأسود ولا لأسود علا لعبیز الا بالتقوا، الناس من آدم و آدم من تراب. ملیت ها و قومیت ها و طائفه و رنگ و سپید پوستی هیچ ملاک برتری انسان ها بر دیگران نیست. همه فرزند آدم ابوالبشرند و آدم هم از خاک آفریده شده. از مجموعه این آیات و روایات یقین داریم که خدا و رسولش چنین امری را قبول ندارند و به آن وقایع خارجی قطعا راضی نبودند. پس چرا آیین مقدس اسلام که بر اساس مساوات کامل انسانها در اصل و اساس آفرینش استوار گردیده نظام بردهداری را پذیرفته است؟ مگر نه این است که آیین ما آخرین شریعت آسمانی است و پیامش یک پیام جهانی و جاودانی است که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. آنچه را که رسول مقدس اسلام صلی الله علیه و آله حلال فرموده است حلیتش تا قیامت جاودانی است و آنچه را که حرام فرموده حرمتش همیشگی است. پس چگونه نظامی را که بشر در نهایت نتوانست تحمل کند و با اعلام الغای آن از سوی یکی از رؤسای جمهور مقبور ایالات متحده امریکا به نام ابراهام لینکلن در تقریبا دو سده قبل این ظلم فاحش را ریشه کن نمود، این نظام را به نحوی امضا نموده است. آیا این مدعای ماتریالیست ها که میگویند ادیان الهی مخصوص ادوار گذشته تاریخ است، آیا این مدعا ثابت نمی شود؟ چه اینکه آنها مدعی اند که اعتقادات و معارف بشری انعکاسی از شرایط اقتصادی حاکم بر جوامع است و هرگاه شرایط اقتصادی متحول شود نظامات اعتقادی و معارف بشری نیز دگرگون می شود و نظام برده فروشی و بردهداری میراث و یادگار دوران دوم از تاریخ حیات بشر است که پس از دوره اشتراکی حاکمیت یافته و بعد از آن جای خود را به نظام فئودالیته یا تویولداری واگذار کرده است و پس از این دوره هم روزگار سلطه سرمایه داری است که این هر سه دوره، یعنی دوران بردهداری و دوران اقطاع و تویول و دوران سرمایه داری، دوران ظلم و تجاوز و تعدی به حقوق انسان هاست و باید جبر تاریخ حکم می کند که انسان ها باید برگردند به همان دوران اول، یعنی اشتراکی و عدم تبعیض و یک سلسله حرف ها و مسائل دیگر در این مقوله. و خلاصه حرف آنها این است که معتقدات انسان ها ساخته و پرداخته همان دوران های خاص خود است و اسلام هم که نظام بردهداری را تأیید می کند یک نظامی تاریخی است که باید میزان موفقیت آن را در موزه های انسانشناسی و عقاید جستجو کرد و هرگز نمی تواند برای جامعه روبرشت و در حال کمال انسانیت امروز یک مکتب فکری زنده و حیات آفرین و نجات بخش از ظلم ها و تبعیض ها و ناروایی ها باشد. اینها و چندین نمونه سوالات و چراهای آزاردهنده و منحرف کننده دیگر هست که انسان گاه با خود می اندیشد که ای کاش اسلام با این عمل ناپسند هم مثل بسیاری از سنن غیر صحیح حاکم بر اون زمان برخورد قاطعی کرده بود و همان گونه که قمار و دزدی و شرب خمر و زنا و ربا را قاطعانه حرام کرد، همان گونه هم مسئله بردهداری را صریحا الغا می نمود که تمامی این شبهات نه وارد بود و قابل پاسخ. در پاسخ به تمام این سوالات و چراها و ارضاء این آرزو و آمال باید گفت که همان گونه که روشن است، مسئله و موضوع بردهداری از قوانین و نظامات تأسیسی شرع مقدس اسلام نیست، از قوانین موضوعی دین نیست، بلکه به شکل رقیقی مورد امضاء شرع واقع شده و برای اینکه سر این نوع برخورد و تلقی قانونی اسلام را دریابیم، لازم است کمی به ریشه تاریخی این نظام رجوع شود. نظام برده فروشی و بردهداری یک نظام اجتماعی و اقتصادی عالمی و یا بین المللی بود که به شهادت تاریخ پایگاه اصلی آن سرزمین روم و امپراتوری قدرتمند آن زمان بود که آنها در سایه اقتدار فراوانشون با لشکرکشی و تعدی به سایر ملل و اقوام به رقیت و بردگی انسانها همت کرده بودن و انسانها را به قید رقیت در می آوردن و یک منفعت سرشار اقتصادی رو با بهره کشی و بیگاری از این انسانها، از بردها و یا احیانا از خرید و فروش آنها برای خود تحصیل می کردن. و شاهد آن هم حتی همین امروز حضور بیشمار و فراوان نژاد سیاه در قاره اروپا و امریکاست که تماما به همان شیوه استبعاد و رقیت و بردگی از افریقا به قاره های دیگر انتقال یافتند. و مهمتر از این شیوه سلوک با این طبقه بود. غیر از اصل داستان برده گرفتن و استبعاد انسانها، شیوه سلوک با اینها قابل توجه است که باز هم به شهادت تواریخ خودشان این بردگان رو در اداد انسان و بشر به حساب نمی آوردن، بلکه اینها برای اون رومیان کالا و امتعی بودن که گویی صرفاً برای ارضا و اشباع مطامع آنها آفریده شدن. و همان گونه که امروز هم متداول است، حیوانات بارکش رو به قل و زنجیر می بندند و به اصطلاح افسار می کنند، با آنها نیز چنین رفتار می کردند و برای بهره کشی بیشتر از تازیانه و شلاق زدن و انواع شکنجه ها استفاده می کردند و ایزا و آزار بردگان یک امر بسیار متعارف و معمول بود و جیره قضایی داشتند، آن هم در حدی که از مرگ نجات پیدا کنند و یا اگر بیشتر به آنها می دادن، برای این بود که بیشتر از آنها بارکشی کنند و بهره ببرند. و غرب متمدن امروز که هنوز هم بقایای آن تفکر رو ما در جنگ حیوانات مثل گاوها و یا خروسها در میان اونها متداول و متعارف است و میبینیم که برای تفریح و لذت بردن حیوانات رو به جان یکدیگر میاندازند، اون انسانهای مظلوم رو هم اونچنان به جان هم میانداختند که از این که اونها برای دفاع از خود یکدیگر رو میکشند اونها لذت میبردند. به همین شرایط با کمی اختلاف در ایران و هند و قبایل عرب نیز حاکم بود و صاحبان اقتدار و ثروت با این همه انتفاع و بهره‌وری حاضر نمی شدند به سهولت و راحتی دست از یک چنین امتیاز و سرمایه بی پایان و معدن بی انتهایی صرف نظر کنند، به خصوص که در مورد زنها علاوه بر منافعی که گفتیم امکان بهرمندی های دیگر هم وجود داشت و اسلام در چنین شرایطی بود و با چنین سوابق تاریخی که ذکر شد در یک چنین شرایطی قدم به میدان نهاد و برای مساوات و عدم تفاوت میان انسانها با بیان آیه کریمه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله، وارد میدان شد و این ندا رو سر داد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اعلان مساوات میان انسانها رو به این ترتیب از حلقوم و هنجره این دین جدید مردم همه شنیدند. این سخن و این رشته سر دراز دارد. انشاءالله در مباحث بعد مطلب رو تعقیب می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.